سلام، من پویش عزیزالدین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این سومین اپیزود از فصل سوم پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان تولید میشه در همکاری با رادیو فردا و ما اینجا درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت، ابزارهای عبور از فیلترینگ و برقراری ارتباط در زمان قطعی اینترنت صحبت میکنیم. هفته آخر اسفند سالی که گذشت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اعلام کرد که حکومت ایران از فناوری تشخیص چهره و پهباد، بله درست شنیدید، پهباد برای نظارت بر زنان و اجرای حجاب اجباری استفاده میکنه. نه چون فکر میکنه این کار باحالیه و نه چون دلش میخواد امنیت مردم رو تامین کنه، صرفاً با هدف نظارت و کنترل. از اون طرف کاربرا از یه طرح جلل خالقی در اصفهان صحبت میکنن که تقریبا بر همه پوشیده است که چطور این اتفاق و این طرح داره اجرا میشه. در برخی از نقاط شهر و پاساژها یا مالها به قول امروزی ها، شهروندان بی حجاب رو شناسایی میکنن و نه تنها به خودشون پیامک هشدار و حالا بعضی وقتا پیامک جریمه ارسال میشه، بلکه در مواردی به پدر این افرادم پیامک زدن که آقا چه نشستی که دختر دارت سرباز بلند شده رفته چارباغ. این دوتا مسئله و یه تحقیق که در گروه ما در جریانه روی سامانهی به اسم سبتام باعث شد که ما دوباره به مسئله تکنولوژی تشخیص چهره در ایران با محوریت طرح حجاب و عفاف و برقراری این سامانهی که گفتم، یعنی سبتام، بپردازیم. بریم برای شنیدن این قسمت الگوریتم عفاف، سامانه سبتام و کنترل بیپایان پوشش زنان در ایران. شاید وقتی شما اسم سبتام رو میشنوی فکر کنید که یه اپلیکیشن حسابداریه یا نمیدونم یه سامانه ثبت نامی چیزیه، ولی نه. سامانه سبتام یه ساختار نظارتی هوشمنده که جایگزین اون سیستم قدیمی نظارت تصویری پلیس اماکن شده. حالا چرا سبتام؟ چون یه سری آقا مقداد که اونجا کار مهمتری از نظارت و کنترل پوشش و بدن زنان در ایران ندارن، وقت نمی کنن هی از هم بپرسن آقا شما اون خانم معابیه رو وارد سامانه پایش تصویری اماکن عمومی که مبتنی بر تشخیص آنی موضوع کردی؟ اونا میگه نه نکردم، یا کردم نمیدونم. چون نمیرسن اینو هی تکرار کنن، مخففش کردن به سبتام. اگر یادتون باشه در دومین اپیزود این پادکست، یعنی اپیزود دوم از فصل اول، آزاده اکبری اون موقع گفت که استفاده از دوربین‌های شهری و اصناف در رویدادهای امنیتی و اعتراضات برمیگرده به سال 88.
در سال 88 بعد از اتفاقات جنبش سبز، یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد و اون در اون زمان مقاومت کمی در موردش صورت گرفت از طرف گروه‌های مختلف، این بود که همه مدارس، دانشگاه‌ها، کافه‌ها، حتی مهد کودک‌ها موظف شدن که دوربین‌های مداربسته نصب کنند و به صورت قانونی مجوز فعالیت این مکان‌های عمومی وابسته شد به نصب دوربین‌های مداربسته. تا مدت زیادی دولت ایران انکار میکرد که اصلا دسترسی داره به این فوتجی که از اینها میگیره. سال 2015 اگر اشتباه نکنم یه مصاحبه انجام شد که اصلا خیلی راحت و جدی گفتن که تمام این فوتج ها در مراکز امنیت جمع آوری میشه، دسته بندی میشه و به صورت خیلی مشخصی اینا طبقه بندی میشه.
حالا این سامانه از مهر 1403 همونطور که گفتم جایگزین سیستم قدیمی نظارت تصویری پلیس اماکن شده. یعنی چی؟ یعنی هر دوربین مداربسته که بهش وصل میشه از اصناف و مغازه ها و اینا میتونه اطلاعات لحظه‌ای بده. و وقتی میگیم اطلاعات، منظورمون فقط تصویر نیست، منظور شناسایی چهره، موقعیت مکانی و حتی داده‌های رفتاریه. برای اینکه در این باره بیشتر بدونیم رفتیم سراغ کسی که روی مسئله تحقیق کرده.
اشکان خسروپور، پژوهشگر حوزه دسترسی به اینترنت از پاریس.
سلام اشکان، خوشحالم که دوباره تو رو داریم اینجا.
سلام، منم خیلی خوشحالم که کنارتون.
خب اشکان جون، سوال اینه این سبتم چیه؟ باز این چه داستان جدیدیه اینا واسه ما راه انداختن؟ و به من بگو که از کی راه افتاده، فرقش با اون سیستم قبلی که بود تو اماکن چیه؟ چون من میدونی دیگه ایران کافه داشتم یه مدتی، اون موقع مثلا شما برای اینکه بری مجوز بگیری حتما باید یه دوربینی مثلا بالای صندوق میذاشتی و هر وقت که اینا اراده میکردن اطلاعات اون دوربین رو بهشون میدادی، یه حال دستی داشت. ولی من یادم مثلا از 88 این اتفاق خیلی رایج شد، حتی یکی از یکی دوتا از معروفترین کافه های تهران از جمله کافه پراگ اصلا به همین دلیل بستن کافهشون، گفتن ما نمیخوایم دوربین بذاریم. این سبتام چیه؟ فرقش با اون قبلی ها چیه؟
ببین، همونطور که گفتی قبلا خب همین سیستمی که میگی وجود داشته دیگه، یعنی شما میرفتی مجوزت رو از اتاق اصناف یا صنف و سندیکایی که عضوش هستی میگرفتی، حالا یه سری شرایط و ضوابط باید رعایت میکردی، اگه رعایت نمیکردی پلیس اماکن بهت گیر میداد، پلوم میشدی، بعد حالا دوباره بعد مراحلی رو طی میکردی. اینها این برای اینکه بتونی مجوز بگیری یا نگیری یا دوباره به کار مشغول بشی یا نه. این خیلی هزینه بر بود، خیلی زمان میگرفت، در این حال نظارت کردن بهش هم از طرف دولت یه خورده سخت بود دیگه. یعنی شما به هر حال میتونستی در یک شرایطی بگی که من فیلم دوربینا رو ندارم، حالا هزینه‌اش رو هم بپردازی، یعنی از نظر اینکه بیان پلوم بکنن یا هر برخورد دیگه ای باهات صورت بدن، بعد همه اینا رو میشد حل کرد یا نکرد یا هرچی. این سامانه ثبتامی که الان اتفاق افتاده سعی کرده این رو هم سریع‌تر بکنه، هم راحت‌تر بکنه برای دولت، از نظر اینکه مجوزی که قراره بدن رو چطوری سریع‌تر لغو بکنن، هم دسترسی به اون اطلاعاتی که نیاز هست، اطلاعات تصویری و اینها دیگه راه پیچوندنی اونقدی نداره. یعنی شما اون لحظه‌ای که می‌خواید مجوز کار رو بگیریم باید به سامانه ثبتام وصل شده باشه سیستمتون، و اگر که این ارتباط مثلا بین پلیس اماکن و کسب و کار شما برقرار نشه در مواردی که باید این اتفاق بیفته، مجوز شما همجوری به صورت آنلاین باطل میشه. در نتیجه آدم ها ریسک کمتری رو انگار که میپذیرن برای اینکه دوربیناشون وصل نباشه. مضافه بر این که ما یک سری ضوابط و مقررات جدیدی انگار داریم برای اینکه مثلا کافه ها و رستوران ها یک دامنه خیلی گسترده تری رو اینها باید پوشش بدن، و یک سری از کسب و کارهایی که توی سری طبق بندی خاصی هستن اینها باید به صورت آنلاین وصل بشن به پلیس اماکن، یعنی دسترسی آنلاین باید وجود داشته باشه.
غیر ببخشید، مثل چی؟ مثل چه کارهایی؟
کافه ها، رستوران ها، تالارای عروسی، چیزهای شبیه این، اینا به عنوان کاتگوری های اصلی امنیتی در واقع طبق بندی شدن. آره. که باید غیر از اینکه داده هاشون ضبط میشه و مدت بیشتری هم نگه میدارن، یه دونه دسترسی آنلاین هم بدن به بزرگواران.
من نمیدونم تالار عروسی آخه چطوری تو دسته‌بندی امنیتی، ما نهایتا میخوام اونجا دو دستماله بابا کرم برقصیم دیم، خب چیکار کنیم مگه؟ خب پس میگی که اینطور؟ عجب. ببین یه ذره پس داستانو از وجدان شهروندی خارج کردم. ما همیشه صحبت که میکردیم مثلا گفتم یکی از راه‌ها اینه که شما این اطلاعات و داده هایی که تو این دوربینا ضبط میشه رو یا در اختیار نذارید یا یه جوری کج و راست کنید این دوربین و اینا رو، ولی تو میگی الان باید دید انتظامی رو اصطلاحا احراز بکنم و آنلاین در اختیار اماکن یا چیزهای امنیتی دیگه بذارم. یه جورایی گفتی تقریبا چطور کار میکنه این؟
ببین، به هر حال یه دامنه دید مشخصی باید داشته باشن این دوربین ها، و در این حال تعدادشون، نمیدونم همه این که کجاها رو میبینن و اینها، باید یه کارشناسی تاییدش بکنه، کارشناسی که خود ثبتام میفرستتش. یعنی شما همینطوری مثلا نمیتونین چیز بکنین، یه سری دوربین های خاصیه، یعنی توی شرایطش اینجوری اومده که هر دوربین رو بخواید میتونید دست بکنید، ولی یه جوری این شرایط چیده شده که باید زرد باشه، دراز باشه، موز باشه دیگه. یعنی شما راه دیگه ای ندارین غیر از اینکه اون چیزی که میخواین انتخاب بکنن. و اینکه یک راه حلی گذاشتن اینجوریه که شما دوربین و تجهیزات و اینا خب بخواین تهیه بکنین، یا گرونه یا سخته، یا به هر حال تهیه کردنش کار هر کسی نیست و اینها، یک گزینه گذاشتن امانی. شما این تجهیزات رو میاد امانی اجاره میکنی و اون اجاره خب عدد کمتری در میاد، ولی از یه سری تجهیزات خاص بعد استفاده بکنین دیگه. برای منی که کسب و کار دارم، ممکنه که تازه شروع کرده باشم یا هرچی، این گزینه خیلی جذابتری به نظر میرسه. در این حال ولی داره برای یه گروهی رانت ایجاد میکنه و خب احتمالاً تجهیزات سازگارتریه با اون سیستم نظارتی پلیس.
نمیاد بگه اگر تو دستگاه قهوه ساز نداری بیا من بهت وام بدم برو دستگاه قهوه ساز بخره، ولی میگه دوربین من نمیخوای بذاری حتما من یه ساز و کاری برات تعیین میکنم، اصلا نگران نباش اگه نداری و اینا من جورش میکنم. ببینم این نرم افزارهای تشخیص چهرم مجهز شده این سامانه به همچین نرم افزارهایی؟
ببین به نظر میاد که آره یه همچین چیزهایی رو دارند. طبعا برای اینکه ما بتونیم خیلی دقیق این حرف رو بزنیم باید بریم بشینیم تو اتاق پلیس اماکن که خب این امکان رو نداریم دیگه نظر عمومی، ولی یک سری قراردادهایی هست همزمان با اینکه اعلام کردن که در واقع همه اصناف باید اون سرویس ثبت‌نام رو نصب کنن توی همون مهما، یه تفاهم نامه هم امضا میشه بین پلیس اماکن و یکی دوتا شرکت دیگه که از جمله سوابقشون نشون میده که در زمینه تشخیص چهره دارن کار میکنن و به حال پردازش داده هوشمند رو توی دستور کارشون دارن. اون قرارداد رو ما خیلی دقیق نمیدونیم راجع به جزئیاتش، ولی سابقه اون شرکت ها در واقع و همزمانیش با همه این اتفاق ها و اون جایی که در واقع اومده با اینها قرارداد بسته، اینا رو با هم میشه وصلشون کرد که ربطی به هم احتمالاً داشته باشه.
چطور به نقض حریم خصوصی می انجامه بر پایه چنین سیستمی؟
ببین من خب حقوقدان نیستم که خیلی دقیق بخوام راجع به ماده و واحده قانونی صحبت بکنم طبعا، ولی خیلی واضحه دیگه شما وقتی که میخواید از یک داده شهروندی، چه همه جای دنیا تقریبا این ایده وجود داره که اگر از داده های شخصی این آدم ها من جمله چهرهشون من جمله اطلاعات شخصی آمد و رفتشون نمیدونم حساب بانکیشون هر چیز اینها رو که میخواید جمع‌آوری بکنید باید بگید که کجا نگه میدارید، به چه دلیلی میخواید استفاده بکنید، چه فرایندی رو میخواید روی اینها در واقع انجام بدین و هدف چی هست. این رو ما راجع به نه سامانه ثبت ها میبینیم نه خیلی از این داده هایی که در وسط اپ های دیگه میاد جمع میشه دیگه، اپ ناظر یا حالا هر چیزی که به صورت عمومی داره یه سری داده های آدم ها رو جمع میکنه از جمله چهرهشون رو، ما خیلی نمیدونیم این داده ها کی قراره بهش دسترسی داشته باشه، چه کار قراره بکنن و چه اتفاقی چه بلایی باید سرشون بیاد.
حالا لزوماً این ثابت نمی‌کنه که این سامانه یا شرکت‌های درگیر در اجرای اون در سرکوب مخالفان یا اجرای مصوباتی مثل قانون حجاب و عفاف نقش مستقیم دارن، ولی همونجور که پیشتر گفتم سابقه استفاده از دوربین‌های مداربسته شهری در سرکوب مخالفان از همین پرونده اکباتان در زمان جنبش زن زندگی آزادی بگیر تا نوید افکاری که در پروندهش خب به تصاویر به دست اومده از دوربین اصناف استناد شده بود، به ما میگه که این ساماندهی و هوشمندسازی و آنلاین کردن دوربین های اصناف میتونه اهداف امنیتی جدی رو پی بگیره. امنیتی هم یه ذره تعریفش بر ما و حاکمانمون فرق میکنه. در ایران برای بسیاری از حاکمان ما امنیت یعنی دفاع از مرزهای اخلاقی خودشون و نه لزوماً امنیت جانی و مالی شهروندان. اما بریم سراغ چیزی که ازش به عنوان آزمایشگاه حجاب هوشمند یاد میکنن، یعنی شهر اصفهان، جایی که به نظر میرسه اجرای چراغ خاموش طرح حجاب و عفاف شروع شده. از اوایل پاییز گذشته گزارش‌های منتشر شده از زنانی که بدون اینکه در خودرو باشن یا کار خاصی بکنن فقط چون تو خیابون، رستوران یا مترو در اصفهان حضور داشتن پیامک اخطار دریافت کردن. حالا این پیامک‌ها یه وقتای فقط هشدار بودن، یه وقتای تهدید به تشکیل پرونده و جریمه و خیلی اوقات هم این پیامک‌ها نه به خود فرد بلکه در یه حرکت عجیبی به پدر یا همسر اون افراد ارسال شده. من البته هنوز خودم موردی رو ندیدم که به همسر فرد ارسال شده باشه، ولی کسانی در فضای مجازی به این اشاره کردن. بررسی‌های همین فضای مجازی و تعامل با مخاطبین خودمون و یه ذره پرس و جو نشون میده که تو برخی از مناطق این پیامک‌ها بیشتر گزارش شده. یه جایی مثل میدون نقش جهان، محدوده جلفا، خیابون نظر تا حکیم نظامی و مرکز خرید سیتی سنتر. حالا این وسط چند تا فرضیه مطرحه. یکی این که از سیستم‌های تشخیص چهره استفاده می‌کنن که این خیلی محتمل نیست. به نظر نمی‌رسه کاری که دارن می‌کنن انقدر هوشمنده. فرضیه دیگه چیه؟ اینه که اینا دارن از کارت‌های هوشمند ملی و کارت‌های مترو که تراشه‌های RFID و NFC دارن برای شناسایی استفاده می‌کنن. استفاده از NFC عملاً مردوده. چرا؟ برای اینکه NFC کار بکنه باید فاصله گوشی شما با اون دستگاه حدود 4 سانتی متر یا کمتر باشه. عملاً یعنی آقا مقداد باید تو جیب شما رد شده باشه که بتونه این کار رو انجام بده، وگرنه راه دیگه‌ای نداره. اینجوری نیست که خود به خود رد چی خودش بگیره. ولی در هر صورت این اتفاقیه که داره میفته. یه وکیل دادگستری در مصاحبه با ایران وایر گفته بود زنایی که 3 بار پیامک گرفتن برای اون در پلتفرم سنا ابلاغیه دادگاه اومده و تا 80 میلیون تومان هم جریمه شدن. من خیلی این برابر نگاه کردم، با آدم‌های مختلفی حرف زدم. یه سری کاربر تو توییتر حد زده بودن که دوربین‌های مغازه‌ها و هتل‌ها به سامانه سبتام که گفتیم یا ستاد امر به معروف وصل شدن و این اتصال منجر به این پیامک‌ها شد. یک حدس جالب دیگه این بود که بعضیا گفته بودن با ابزارهایی مثل پسیو IMS آی‌کچر که به راحتی در دسترسی و مثلا میشه از علی بابا تهیه کرد با 1000 خورده دلار، اینا شماره ها رو از هوا میگیرن و با کد ملی تطبیق میدن. این دستگاه چیه؟ این دستگاهیه که برای تبلیغات ساخته شده. یعنی مثلا شما میره توی مغازه این IMS گوشی شما رو کچ میکنه، میگیره و براتون پیامک تبلیغاتی میفرسته. حالا بعضی میگن اینا اینو گرفتن و به صورت دستی داره تو خیابون‌ها و پاساژ‌ها و مال‌ها و اینا IMSI گوشی افراد رو کچ میکنه، میگیره و براشون این پیامک رو میفرسته. ولی این هنوز جواب سوال این که چطور به پدر اینا SMS میاد و پیامک میاد رو نمیده. یه نکته دیگه که بعضی از مخاطبین مطرح کردن اینه که وقتی با موبایل وارد این مناطق شدن پیامک براشون اومده، ولی وقتی همون مسیر رو با گوشی در حالت پرواز یا بدون گوشی طی کردن پیامکی دریافت نکردن. این میتونه یه نشونه باشه که فرضیه استفاده از ابزارهای مثل IMSI کچه چندانم بیرا نیست. یعنی به نظر من اومد که این خیلی محتمله و لزوماً هم قرار نیست یه راه حل باشه. ممکنه ترکیبی از همه اینا باشه، ممکن استفاده از سبتان باشه، همین دستگاه باشه، ولی اونقدی که دلشون میخواد نشون بدن ماجرا هوشمند نیست. در این حال منم تأکید میکنم که فیلتربان نمیتونه به طور مستقیم این ادعاها رو تایید کنه، چون شواهد کافی برای اثباتشون در دست نداریم. اما اگه شما هم تجربه از این دست دارین یا پیامکی در چنین شرایطی دریافت کردین، حتما با ما در میون بذارید. به تحقیقات ما کمک میکنه، یک دید شفافتری نسبت به ماجرا بهمون میده که اون وقت با کل مخاطبینمون در میون میذاریم. همین امروز یعنی سه‌شنبه 19 فروردین سال 4 که این اپیزود منتشر میشه، روزنامه هم‌میهن مصاحبه منتشر کرده با رئیس ستاد امر به معروف اصفهان درباره این پیامک‌ها. ایشون اساساً گردن که نگرفته، میگه نه پیامکی بوده نه دوربینی، فقط تذکر لسانی بوده و چه و چه و چه. درباره این که چرا پیامک‌ها به اسم ستاد ارسال شدن میگه کار دستگاه دیگه است، کار ما نیست. خلاصه خیال ما رو راحت کردن، همه چیز طبق قانونه، ولی هیچ کس مسئول نیست و همه هم مجازن که تذکر بدن. خب خدا رو شکر. تجربه اصفهان در واقع نشون میده وقتی یه سامانه غیر رسمی و بدون ساختار مشخص میتونه تا این حد از جریمه تا ارسال پیامک یا حتی مسدود کردن کارت ملی به کار گرفته بشه، دیگه میشه تصور کرد یه سامانه رسمی متمرکز و هوشمندی مثل سبتام تا کجا میتونه پیش بره. وقتی داده و قدرت بدون نظارت و پاسخگویی برای حفظ چارچوب‌های اخلاقی یک نظام به کار گرفته میشن، میتونن خطرناک‌ترین ترکیب ممکن رو بسازن و میتونن یه سامانه بظاهر فنی رو به ابزاری برای سرکوب اجتماعی و جنسیتی تبدیل کنن و این دقیقاً همون چیزیه که باید با تردید و حساسیت جدی بهش نگاه کرد و ماجراشو دنبال کرد. ممنونم که با من همراه بودید. تشکر میکنم از پروانه وحید منش، همکار من در تولید این پادکست، تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.